ساعت 10 شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، اوقاتتون خوش در هر جایی از جهان که هستید. امروز شنبه است، 24 روز از آخرین ماه سال 1398 شمسی. در این روزهای اپیدمی ویروس کرونا همراه ما هستید در رادیو فردا. براتون آخرین تحولات مربوط به این ویروس رو در سرتاسر جهان آماده کردیم، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 611 تن و آمار کل مبتلایان به این ویروس را 12729 تن در ایران اعلام کرد. کیانوش جهانپور گفت در طول 24 ساعت گذشته 97 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4339 تن بهبود یافتند. بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده است، دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز شنبه اعلام کرد که در 11 استان کشور ترددها کنترل و محدودیت‌های جدیدی برای عبور و مرور اعمال خواهد شد. جزئیات این محدودیت‌ها هنوز از سوی این ستاد که جلسه خود را روز شنبه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار کرد اعلام نشده است. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در این جلسه پیشنهاد وزیر بهداشت برای کنترل تردد در 11 استان ایران را مفید ارزیابی کرد. از سوی به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، در این جلسه تصویب شد که محدودیت‌های جدید به ویژه در رابطه با تردد افراد مبتلا و آلوده اعمال شود. سعید نمکی نیز به جزئیات این محدودیت‌ها اشاره نکرد. از هر گونه سفر شهروندان بریتانیایی و ایرلندی به خاک آمریکا از سوی کاخ سفید با هدف ممانعت از گسترش ویروس کرونا در این کشور جلوگیری خواهد شد. پیش از این نیز سفر شهروندان کشورهای عضو شنگن به خاک آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور موقت ممنوع شده بود. این محدودیت‌ها شامل کسانی که دارای اقامت دائم آمریکا هستند نخواهد شد. با این حال، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این افراد نیز در هنگام ورود و از همان فرودگاه تحت معاینه و قرنطینه قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود که اقدامات جدید دولت ایالات متحده همین روز شنبه به صورت رسمی اعلام شود. دونالد ترامپ روز جمعه با اعلام شرایط اضطراری ملی امیدوار است که بتواند مسیر کمک 50 میلیارد دلاری دولت فدرال به ایالت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن را هموار کند. دادستانی شهر قم برای 3 تن به جرم نشر مطالبی درباره ویروس کرونا پرونده‌های قضایی تشکیل داد. حسن غریب دادستان قم با بیان این مطلب گفته است که یکی از این افراد به گفته این مقام قضایی کمدیانی است که به ادعای او به جامعه پرستاری توهین کرده است. حسن غریب همچنین از تشکیل پرونده برای یک مستندساز و یک شاعر در شهر قم خبر داده و مدعی است که این افراد مطالب توهین‌آمیزی راجع به مردم قم منتشر کردند. در روزهای گذشته با افزایش انتقادات از نحوه اطلاع رسانی و مدیریت بحران کرونا، هشدارهای مقام‌های قضایی ایران به فعالان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها افزایش یافته است. معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه نظریه جنگ بیولوژیک را که در پی شروع ویروس کرونا مطرح شده است رد کرد. به گفته رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت، آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید و بعید است که شیوع این ویروس جنگ بیولوژیک باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا شد و از احتمال حمله بیولوژیکی به ایران سخن گفت که منجر به شیوع ویروس کرونا شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با رد این نظریه از علی خامنه‌ای خواست حقیقت را به مردم ایران بگوید و توضیح دهد که چگونه ویروس کرونا از شهر ووهان در چین به ایران رسید.
خیلی مشکرم، همکارم حمید فاطمی بود با مشروع تازه ترین خبرها، اما اونچه که در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا، چین چگونه با این ویروس کنار آمد؟ بی‌اعتمادی مردم به دولت و غالب شدن شبکه‌های مجازی به رسانه‌های رسمی در میانه شیوع ویروسی خطرناک. گفتگویی داریم با امید عاصمی، کارشناس مسائل اجتماعی در آلمان. و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق میگویند مجدداً به پایگاه تاجی در بغداد حمله راکتی شده است. امیدوارم تا پایان مجله شبانگاهی امشب تا کمتر از نیم ساعت آتی من رو در استودیو خبر رادیو فردا همراهی کنید. در خبرها شنیدید از آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، اما اجازه بدید که همراه بشیم در اینجا با همکارم بکتاش خمسه‌پور، بیشتر بشنویم از اون چه که در جهان در حال رخ دادن هست، تدابیری که کشورهای مختلف اندیشیدند، اقداماتی که در کشورهای مختلف در سطح جهان به ویژه در اروپا در حال انجام هست. بکتاش، آخرین تحولات به ویژه در منطقه قاره اروپا چه هست در رابطه با شیوع این ویروس؟
سمیدا، اسپانیا با افزایش مواردش به دنبال ایتالیا خودش رو قرنطینه میکنه. امروز تعطیلی سراسری در کشور رو در حال اعلام کرد که کشورهای اروپایی ملاحظات وسیع از هر زمان بیشتری رو برای کاهش تماس میان مردم و کند کردن شیوع رو به شتاب ویروس کرونا در پیش گرفتند. نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز وضعیت اضطراری در اسپانیا اعلام کرده، شامل محدودیت‌های شدید رفت و آمد در این کشور 46 میلیونی. به گفته مقامات بهداشت در اسپانیا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 5700 تن گذشته که 1500 موردش در همین 24 ساعت گذشته بوده و موارد مرگ هم از 120 مورد به 136 مورد بالغ شده. اسپانیا پس از چین، ایتالیا، ایران و کره جنوبی بیشترین آمار موارد کرونا رو داره. در همین حال چین که همین چند ماه پیش کانون شیوع ویروس کرونا جدید بود، به تسهیل اقدامات سفت و سختش در ضرب دیده ترین منطقه‌اش استان هوبی و شهر ووهان ادامه داده. تعداد موارد جدید در چین تدریجا کاهش یافته، اما ویروس کرونا تا یه هفته اخیر به طور قابل توجهی سمیرا در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی شیوع یافته که میدونیم منجر شد رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ همین جمعه دیروز وضعیت اضطراری در آمریکا اعلام کنه.
بله، بکتاش، به چین اشاره کردی در صحبت‌ها، جایی که مرکز شیوع کرونا بود. کرونا آغاز شد در کشور چین، 4 ماه حدوداً که این کشور درگیر هست با این ویروس، و اینکه حالا داره همه چیز به شرایط عادی به شکل تدریجی برمیگرده. چطور چین تونست که با این ویروس کنار بیاد و در واقع چطور میشه بقیه کشورها در واقع بخوان به چین نگاه بکنند و پیش بینی بکنند که چه چیزی در انتظارشون هست؟
البته هنوز شاید خیلی زود باشه، ولی اونگونه که از گزارش ها برمیاد، اقداماتی که اکنون داره در اروپا با شدت و حدت اتخاذ میشه، این اقدامات به طور فزاینده همانند کارهایی گزارش شده که چین انجام داده. چین در ژانویه 2 ماه پیش سمیرا تصمیم بی سابقه‌ای رو گرفت جهت توقف حمل و نقل به خارج از شهرهایی با جمعیت مرکب بیش از 60 میلیون تن و این کار رو از کانون شیوع ویروس شهر ووهان در استان مرکزی هوبی آغاز کرد. به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، شیوع بیماری کووید 19 به طور چشمگیری کند و آهسته شده. پس از گزارش هزاران مورد جدید در روز، در همین یک ماه پیش کمیسیون یاد شده امروز شنبه گفت که 13 مورد جدید مرگ در چین بوده و فقط 11 مورد جدید ابتلا که در میانشون کسانی بودن که به تازگی از کشورهای ویروس زده دیگه مثل ایتالیا وارد چین شدن. ووهان اینک تنها شهر استان هوبی در چینی که هنوز به عنوان خطر بالا تعیین شده. شماری از شهرداری ها رفته رفته دارن حمل و نقل عمومی رو از سر می گیرن و مشاغل و مراکز بازرگانی باز می گشاین. در شانگهای پارک ها، موزه ها و نمایشگاه های هنری بازگشوده شدن.
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار از اقدامات و تدابیری که کشورهای مختلف جهان اندیشیدن تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کنند. در جایی که ما هستیم، جمهوری چک، جایی که دفتر رادیو فردا مستقر هست، هم دولت تدابیر مختلفی اندیشیده. حدود 200 نفر در کشور چک مبتلا شدند. هنوز این ویروس در چک کسی رو به کام مرگ نکشونده، اما مدارس تعطیل هستند، دانشگاه ها تعطیل هستند و امروز دولت چک اعلام کرد که همگی مغازه ها به جز داروخانه ها و مراکزی که سوپرمارکت ها، جاهایی که مواد غذایی می فروشند، تعطیل شدند. اما در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در میانه وضعیتی که وجود داره در تمامی جهان، شیوع این ویروس خطر مدعی شده که قرائتی وجود داره درباره حمله بیولوژیک. شنیدید درباره این قرائت؟ اما حالا معاون وزیر بهداشت میگه که نظریه جنگ بیولوژیک نمیتونه نظریه درستی باشه، اون رو رد کرده و گفته که طبق برآوردهایی که ما داریم اینطور نیست. در همین زمینه همکارم وحید فروستاد گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه این نظریه که شیوع ویروس کرونا جنگ بیولوژیک است را رد کرد. رضا ملک‌زاده که شامگاه جمعه 23 اسفند در یک برنامه تلویزیونی درباره بحران کرونا در ایران سخن میگفت، تاکید کرد خود آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. صدای رضا ملک‌زاده، معاون وزیر بهداشت:
واقعا برآوردهایی که ما داریم اینه که نه، واقعا این یک واقعیتی بود. ما در حقیقت اپیدمی‌های دیگه هم داشتیم، چه در سال‌های مثلا توی 20-30 سال گذشته و چه در گذشته‌های دور. و اینکه آیا این یک جنگ بیولوژیک بوده، شما خواهید دید که الان خود امریکا بیشتر از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. شاید یکی از کشورهایی که از همه کشورها شفافتر اعلام کرده تعداد مبتلایان و مرگ رو، واقعا ایران بوده. شما می‌بینید کشورهای همسایه ما ترکیه، من مطمئنم که تو خیلی از کشورها این هست، منتها حالا به هر دلیلی افراد اعلام نکردن یا اونو مخفی میکنن. در امریکا هم همینجوره، در اروپا هست. شما وضعیت ایتالیا رو میبینید، کره جنوبی رو میبینید. واقعا این خیلی بعیده که یک جنگ بیولوژیک باشه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شده بود قرائنی درباره حمله بیولوژیک وجود دارد و خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا شد. با این وجود محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست خبری خود اشاره به جنگ یا دفاع بیولوژیکی نکرد و تنها گفت انتظار رهبر جمهوری اسلامی این بوده که راه‌های اساسی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اتخاذ شود. صدای محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران:
ظرف یک هفته تا 10 روز آینده کل ملت ایران یک بار از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت ضرورت بسیار اندک با مراجعه مورد رصد قرار بگیرند و افراد مشکوک به بیماری کاملا مشخص بشن. از جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن، که این کار هم ظرفی.
قبل از رهبر جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز 15 اسفند گفته بود که شاید کرونا محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد. این قبیل گفته‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مواجه شد که روز جمعه در یک توییت به طرح نظریه جنگ بیولوژیکی از طرف رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و از آیت الله خامنه‌ای خواست تا به مردم ایران حقیقت را بگوید و توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از ووهان در چین به ایران رسید. کامران عیازی پزشک در ترکیه.
این صحبت‌هایی که این جنگ بیولوژیک هست برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه، چه از نظر اقتصادش باشه، چه از نظر فرهنگش باشه و چه الان از نظر مسائل پزشکی و درمانی. این یه پدیده بیولوژیک هست که در خیلی از کشورهای جهان گسترش پیدا کرده و کاملا حرف بی‌پایه و اساسی هست از نظر علمی. ببینید، ما اگر به نقطه شروع این قضیه برگردیم که مصادف میشد با راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفند، در اونجا متوجه میشیم که اون دیدگاه امنیتی بوده که در نهایت به بروز چنین فاجعه‌ای در این ابعاد کمک کرده، وگرنه اگر در همون روزهای اولیه که موارد اولیه کرونا تشخیص داده شد، اگر پنهانکاری و سرپوش گذاری نبود و اگر اقدامات تأمینی مناسبی در مورد کیس‌هایی که توی قم مشاهده شد بود و یا در مورد پرواز هواپیمای ماها اگر اقدامات مناسب انجام می شد، که من احتمال می دم که از سوی مسئولین بهداشتی کشور همین هشدارها داده شده، ولی طبعا در نهادهای مثل شورای امنیت ملی و بیت رهبری و اینها این مسئله دستور داده شده که سرپوش گذاشته بشه تا اون موارد سیاسی با مشکل مواجه نشه.
رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی بر این نکته هم تاکید کرده بود که بنابر ملاحظاتی مقام‌های حکومت مرزهای هوایی با چین را به موقع نبستند. آقای ملکزاده همچنین گفت پیش از اعلام ورود ویروس کرونا به ایران، بیماری تنفسی به خصوص در قم و در برخی شهرهای دیگر داشته ایم و همه آنها را به حساب آنفولانزا گذاشته ایم. او همچنین گفت باید قطعا هوشیارانه عمل می‌کردیم و قدری تأخیر در اعلام داشتیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره آخرین تحولات سیاسی مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. اما اجازه بدید که در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
مواظب خودتون باشید. تقاضا میکنم عاجزانه این چند روز قول من رو همت کنن، بزرگواری کنن، قرنطینه کنن خودشون تو خونه ها. بهترین و سلامتترین چیز اونایی که میتونن از خونه نزنن بیرون. این ایام عیدم نزدیکه، فکر خانواده هاتون باشی، فکر دیگران باشی، فکر قولمرو سرمایه های آخر چیزی به قولمرو چیز این جوان ها هستن، خانواده ها هستن. نذارید آخر سالی ناراحتی برای خانواده همون پیش بیاد، فکر سلامتی باشی، قرنطینه بکنید، این مقداری تحمل کنید.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان صندوق بین المللی پول میخواهم که این کمک 5 میلیارد دلاری را به ایران ندهد، زیرا حتی یک دلار آن صرف مبارزه با کرونا نمی شود و در عوض صرف جنگ های نیابتی ایران می شود. به جای اینکه دارو بشود برای بیماران، گلوله و موشک می شود برای کشتار مردمان سایر کشورهای منطقه.
آقای ظریف از صندوق بین المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار کرده. من از سازمان ملل و صندوق بین المللی پول خواهش میکنم یک سنت هم به اینا ندین، چون که اگه به اینا بدین این پول یک سره میره طرف کشورهای عربی و سوریه و عراق و برای خرابکاریاشون. پس در این صورت به اینا یک سنت ندید. اگر واقعا دلتون برای مردم ایران میسوزه بهشون تجهیزاتی بدین، ماسک بدین، الکل بدین، چیزایی که ایرانی‌ها احتیاج دارن الان بدین و سعی کنین خودتونم نظارت داشته باشین، چون که اینا همه‌شون دزدن و مردم ایران دارن پرپر میشن. خواهش میکنم کمکشون کنید.
خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت وردار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابد و ده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زج برای ملت، بس دیگه، ول کن برو، بذار این مملکت دست چهار تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه. بس، شما میدونی چقدر جنایت کردی، بس، بیا برو ول کن.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریا و حق بازیه. الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز حسن روحانی رئیس جمهوری گفت که در حال حاضر نیاز اصلی جامعه ایران آرامش با محوریت آگاه‌سازی دقیق درباره ویروس کرونا. تلویزیون جمهوری اسلامی هم از مردم میخواد به شکل مدام که اخبار رو فقط از مراجع رسمی دریافت کنند و فضای مجازی رو کنار بگذارند. امید قاسمی، کارشناس مسائل اجتماعی در آلمان، درباره غالب شدن فضای مجازی بر منابع رسمی به رادیو فردا چنین میگه:
بهتره که ما یه تیپ شناسی نسبت به بحران‌های طبیعی که کشور سال گذشته داشته باشه. کشور ایران به خاطر عدم اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی، که عموماً فرضاً شما حساب کنید مثلا توی مسئله سیلی که اومد توی شیراز، مسئله هواپیمایی که زده شد، کشتار آبان ماه، ما هیچ بلندگوی رسمی و صادقی نداشتیم که این اطلاعات رو به مردم انتقال بده و این خودش باعث میشد که مردم به صورت مستقل رو بیارن به دنیای مجازی و خودشون خبر رسانی کنن. و جامعه ایران سوای اینکه یک جامعه تک‌صدایی هست، مبتنی بر خرافات دینی هست به نظر من. چرا این اعتقاد رو بنده دارم؟ به خاطر اینکه تو بحران‌ها به جایی که بیان صادقانه به مردم شفاف سازی کنند و اصل قضیه برای مردم موشکافی کنند، از این آیتما استفاده می کنند برای توجیه مسئله. فرضا ما میبینیم که توی همین چند وقت گذشته چند تا فیلم در اومد که افرادی میرفتن حرم و لیست میزدن یا میمدن تجویز میکردن که روغن بنفشه بعد اینجوری باشه اونجوری باشه. نظر من تو بحرانهایی که پیش میاد میخوان جامعه رو کنترل کنن و به قولی حالا جامعه ازشون خارج نشه. ببینید، ما وقتی که آقای خامنه‌ای میاد میگه که مشکلی که پیش اومده مشکل بیولوژیک هست، جمهوری اسلامی متاسفانه از هر داستانی که پیش میاد به جوری به یک نحوی میخواد به نحو خودش استفاده کنه. فرضا نمیاد مستقیم به مردم بگه که آقا این ویروس وارد کشورمون شده، اینقدر ما کشته دادیم، امکاناتمون اینقدر هست، توان مردم اینقدر هست. همش در حال یک جوری مالکشی روی این مسائل هستن و میان مطرح میکنن که آقا این یک مشکل بیولوژیکه و از این میان سوء استفاده میکنن، میگن که بله چون الان ما تو تحریم بودیم مردم ما دارن از بین میرن، ما دسترسی به امکانات نداریم. همش به یک نوعی میخوان تو یک زمین کشتی خودشونو در نظر بگیرن که دوست ندارن هیچ وقت خاک بشن و همش دوست دارن که به یک نوعی نسبت به جامعه بین‌الملل پیروزی حاصل کنن و متاسفانه میبینیم که قربانیشون مردم هستن. ببینید، الان آقای روحانی میاد صحبت میکنه در مورد آگاه‌سازی دقیق، ولی خود این جناب روحانی ما میبینیم که توی جامعه آنچنان محبوبیتی نداره نسبت به قولهایی که به صورت رسمی اومده تو تریبون صدا سیما ابراز کرده و مردم عدم اطمینان پیدا کردن نسبت به رسانه‌های رسمی که دارن و طبیعیه روی میارن به مجازی. امکانش هستش که این اخبارای نادرست دریافت کنن، ولی خوشبختانه اون چیزی که من دیدم توی مجازی، تیم پزشکی که هستن حداقل میتونیم بگیم رفرنس خوبی هستن برای اطلاع رسانی مردم، هرچند که بعضا شنیدم تحت فشارم قرار گرفتن، ولی همین دکترهای عزیزی که الان خط مقدم هستن، پرستارها، این کادر درمانی به نظرم بهترین اطلاع رسانی رو میتونن داشته باشن به مردم و برای مردم خیلی قابل لمستر و باورپذیرتره.
نظرات امید قاسمی رو میشنیدید، کارشناس مسائل اجتماعی در آلمان، درباره اینکه چگونه فضای مجازی در روزهای اخیر بر منابع رسمی غالب شد، دلایل اون به ویژه در رابطه با مسئله ایران و کارکرد مسائل اجتماعی در رابطه با شیوع ویروس کرونا. هم اجازه بدید کمی فاصله بگیریم، از ویروس کرونا به یک خبر دیگه بپردازیم. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری آمریکا امروز اعلام کرد که که صبح 25 راکت به پایگاه التاجی در شمال بغداد شلیک شده. همراه میشیم با علی سرزاده، کارشناس مسائل منطقه، تا بیشتر بپردازیم به ابعاد این خبر. آقای سرزاده سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما. فکر میکنید که علت حملات پی در پی به پایگاه التاجی چه هست؟
واقعیت این است که ظاهراً گروه هایی هستند که میخوان مسئله امنیت عراق و مسئله برخورد عراق با آمریکا رو تشدید بکنن. امروز حمله ای که به پایگاه تاجی شد یک خصوصیاتی داشت که با حملات گذشته تفاوت داره. اولا این که در روز انجام شد، این در ساعت 11 صبح. دوم این که به نیروهای عراقی که در این پایگاه هم وجود دارن حمله شد. به همین علت فرمانده کل ارتش عراق بلافاصله اعلامیه داد و گفت کسانی هستند که میخواهن امنیت عراق رو به اصطلاح در هم بریزن در این بحرانی که در عراق درش قرار داره. شما میدونید که عراق موفق نمیشه نخست وزیر جدید اعلام بکنه و بعد اعلام کرد که ما حتما کسانی رو که پشت این حملات هستن دستگیر خواهیم کرد. ظاهرا یک گاراژی در یک منطقه‌ای در بغداد هم پیدا شده که محل به اصطلاح شلیک این موشک‌ها بوده. ظاهرا کسانی هستند که میخوان به اصطلاح حملات ایران، حملات عراق و رابطه عراق رو با آمریکا بحرانی تر بکنن. و نیروهای آمریکایی هم، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق هم اعلامیه داده که ما میدانیم که کسانی هستند که میخوان دست به چنین کاری بزنن، ولی من غیر مستقیم ایران رو هم مسئول دانستن.
آقای سرزاده اشاره میکنید به اینکه این حمله تفاوت داشت و حمله غیرعادی بود از این منظر که به عنوان مثال در طول روز انجام شد، حمله مشابه همیشه در شب بود. آیا این تفاوت ها باعث میشه که فکر بکنیم گروه های دیگری به عنوان مثال بجز کتایب حزب الله پشت این حمله بودند؟
امکان داره که کسانی هستند که واقعا میخوان، حالا این چه کسانی هستند میتوانیم به حسی به گمان زنی هایی بپردازیم که مایل هستند که کنش بین ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق بالا بگیره. امروز هم وزارت امور خارجه ایران حافظ منافع آمریکا در تهران، یعنی سفارت سوئیس، رو به وزارت امور خارجه فراخوان و اعتراض کرد که آمریکایی ها من غیر مستقیم گفتند که ممکن است که ایران پشت این حملات باشه. به هر حال داره اوضاع یک جوری تنظیم میشه که سطح تنش بین ایران و آمریکا بالا بگیره، در این که فعلا احساس میشه که نه آمریکا و نه ایران خواهان به اصطلاح یک درگیری مستقیم هستن. خبرگزاری های کشورهای عربی اعلام کردند که دو تا ناو هواپیما برای آمریکایی هم به منطقه وارد شده. اینی که داره مسئله به شرایط حادی میرسه.
آقای سرزاده اشاره کردید که به گمان زنی هایی که چه کسانی ممکنه پشت این حملات باشن، توضیح بیشتری میدید در این رابطه؟
احتمال داره که این فرمانده ارتش آمریکا یک مسئله ای رو پریروز اعلام کرد و گفتش که ایران به خاطر بحران‌هایی که داره، از بحران کرونا، بحران اقتصادی و این به اصطلاح محاصره اقتصادی سیاسی که هست، بعید نیست نیروهایی در ایران هستن که بیمه نیستن که به اصطلاح با بالا گرفتن تشدید یا با بالا بردن تنش‌ها با آمریکا به اصطلاح یک فرافکنی بکنن از مشکلاتی که در درون مملکت دارن. این که حالا چه تا چه حد مثلا این فرمانده آمریکایی واقعیت رو میگه مسئله دیگری است، ولی گمان زنی های دیگری هم هست، کسانی هم هستن که معتقدن که مخالف ایران هستن و میگن که بعید نیست که میخوان به درست در این شرایط ایران رو با یک تنش بزرگی با آمریکا به انجام بدن. به هر حال میشود گمان زد که هم در درون ایران و هم در بیرون از ایران کسانی هستن که بیمیل نیستن تنش‌های ایران و آمریکا بالا بگیره.
بله خیلی متشکرم از شما علی سرزاده، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با حمله راکتی صبح امروز به پایگاه تاجی در شمال بغداد. متشکرم از شما همراهان رادیو فردا که در مجله شبانگاهی امشب 24مین روز از آخرین ماه سال من رو همراهی کردید. میدونم بسیاری از شما در کشورهای مختلف جهان احتمالاً دعوت شدید که در خانه بمانید. امیدوارم که امن باشید و در صحت و سلامت.